روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه با گزارش روزنامه وال استریت جورنال در مورد گفتگوهای میان طالبان و آمریکا در ارتباط به تبادل زندانیان میپردازم و از درخواست لغو بازیهای کرکت افغانستان و انگلستان از سوی تعدادی از سیاستمداران بریتانیا خواهم گفت و چند خبر دیگر. دستگیری و اخراج مهاجران افغان در پاکستان. شهروندان افغانستان میگویند مهاجرین با اسناد نیز دستگیر شدند.
بر اساس اصول و تعهدات مندرج در کنوانسیون های بین المللی، از جمله کنوانسیون 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل های الحاقی آن، کشورهای همسایه موظف به تامین حمایت و حفاظت از این مهاجران به عنوان افراد لازم الحمایت هستند.
نشست سازمان کشورهای همکاری اسلامی در اسلام آباد، آموزش دختران در افغانستان از موضوعات بحث است.
امروز هم که من تویتر یکی از طالبان بلندپایه را خواندم، گفتن که این نشست ها در برابر تصمیم هایی که ما داریم در ارتباط به مسائل آموزش برای زنان یا هم نقض حقوق بشری که گویا صورت گرفته که دنیای را مطرح میکنه و طالبان قبولی ندارن، برای ما هیچ تأثیری نخواهد گذاشت.
آتش سوزی های گسترده در لس آنجلس و زلزله مرگبار در چین. سلام، خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم و در این برنامه بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته مروری دارم. مهاجران افغان در پاکستان میگویند که نیروهای امنیتی این کشور طی روزهای اخیر روند بازداشت و اخراج افغانها را شدت بخشیده و حتی به ادعای آنان افغانهایی که اسناد قانونی دارند نیز بازداشت شده و از آن کشور خارج شدند. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد در واکنش به بازداشت 800 مهاجر افغان در اسلام آباد گفته که این مهاجران دارای ویزای معتبر و کارت پی او آر و کارت شناسایی افغانها هستند. در اعلامیه سفارت آمده که این اقدام پلیس شامل زنان و کودکان نیز شده است و سبب جدایی میان خانواده ها شده. در حال حاضر بیشتر خانواده ها در سرگردانی و نگرانی به سر میبرند. سازمان عفو بین الملل بر بازداشت و وضعیت پناهجویان افغان در پاکستان اعتراض کرده و این عمل اسلام آباد را تبعیض آمیز خوانده است. این سازمان در یک اعلامیه که روز چهارشنبه در صفحه اینترنتی خود نشر کرده گفته است که پلیس اسلام آباد در جریان شب خانه ها را تلاشی کرده و صدها افغان را بازداشت کرده که شامل زنان و کودکان می شود. این سازمان از پاکستان خواسته که طبق اصول بین المللی پناهجویان را به زور از خاک خود بیرون نکنند و حقوق بشری را رعایت نمایند. اصول بین المللی پناهجویان چیست؟ این را از تحمین عثمانی بشنوید.
بر اساس اصول و تعهدات مندرج در کنوانسیون های بین المللی، از جمله کنوانسیون 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل های الحاقی آن، کشورهای همسایه موظف به تامین حمایت و حفاظت از این مهاجران به عنوان افراد لازم الحمایت هستند. در این چارچوب اقدامات فوری و هماهنگ جامعه جهانی به خاطر تضمین حقوق و امنیت مهاجران افغانستان به شدت ضروری است. البته در خصوص وضعیت مهاجران افغانستان در کشور پاکستان می‌خواهیم مشخصا به اعلامیه حقوق پناهندگان در اسلام یا Islamic Declaration on Refugees که در سال 1990 توسط سازمان همکاری اسلامی به تصویب رسیده اشاره بکنم. این اعلامیه چارچوب را ارائه میکنه که با ارزش‌ها و آموزه‌های اسلامی سازگار است و حقوق پناهندگان را تعریف میکنه. پاکستان به عنوان یکی از اعضای بنیانگذار سازمان همکاری اسلامی به این اعلامیه متحد است که چند تا اصل مشخص در خودش داره این اعلامیه که اصل حمایت از پناهندگان است. بر اساس آموزه های اسلامی، حمایت از کسانی که از ظلم، آزار و جنگ فرار کردن یک وظیفه انسانی و دینی شمرده شده در اعلامیه و کشورها باید به آنها پناه بدن و از کرامت انسانی آنها محافظت بکنن. اصل دیگر که خیلی مهم است میخوایم بر او توجه بکنم، اصل منع اخراج اجباری پناهجویان، آنچنانی که ما شاهد وضعیت اسفبار کنونی پناهجویان در کشور پاکستان هستیم. پناهندگان نباید به کشور بازگردانده شوند که جانشان، امنیتشان و آزادیشان در معرض خطر قرار دارد.
این اقدام دولت پاکستان واکنش‌های زیادی به همراه داشته است. اتحاد فعالان با نگرانی جدی این بازداشت‌ها را غیرقانونی خوانده است.
ظاهرا این کار به هدف از این صورت می‌گیرد که فشار بر گروه تروریستی طالبان، در حالی که توقعی که از همسایه ما می‌رسد که همسایه ما باید تمیز این را داشته باشند که چه گروه‌هایی و چه مردمی در برابر تروریسم و دشمن مشترک است و چه گروه های در سمت تعلق با آن است. اگر مردم ما و کسان را که امروز حکومت پاکستان بازداشت نکنه تعلق ارتباط با طالبان و تروریسم و تروریست ها بداشت، امروز در کابل بودن نه در پاکستان. حضور نیروهای مردمی ما در واقع میتونه فرصت باشه برای حکومت پاکستان در شرایطی که پنجه تروریسم به گلوی پاکستان رسیده تا در هماهنگی با هم دیدن ما یک مبارزه مشترک در برابر تروریسم داشته باشیم، چیزی که و موضوعی که در بیانیه ما هم بسیار صراحت داشته. ما در بیانیه چند تا مورد بسیار با وضاحت ذکر کردیم، یکی ای که مردمی که امروز پاکستان به سر میبره به خاطر ظلم و جبر است که از طرف طالبان دیده، در واقع اینا سر مبارزه و ایستادگی در برابر تروریسم و طالبان را داره و یک فرصت میتونه باشه برای حکومت پاکستان و یک تمیز باید همسایه ما داشته باشه.
این در حالی است که روزنامه دان پاکستان شام روز سه‌شنبه گزارش داد که دولت فدرال پاکستان به سر محکمه آن کشور اطمینان داده که تمام مهاجران افغان ثبت شده از جمله دارندگان کارت‌های ECC و POR از حمایت کامل قانونی برخوردار بوده و بازداشت نخواهند شد. همینطور در اسلام آباد پاکستان به تاریخ‌های 11 و 12 همین ماه میلادی قرار است نشست سازمان همکاری اسلامی یا IOC برگزار شود. جالب است بدانید که این نشست به گونه ویژه در مورد محدودیت‌های جاری بر آموزش دختران و زنان در افغانستان تمرکز خواهد کرد. این نشست دو روزه که به حمایت عربستان سعودی و میزبانی پاکستان برگزار می‌شود، تاکنون 30 تن از وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی اشتراکشان را در آن تایید کردند. طالبان پس از برگشت به قدرت در آگوست سال 2021 دختران را از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم و یک سال پس از آن از رفتن به پوهنتون‌ها منع کردند. طالبان در آغاز گفته بودند که این محدودیت‌ها به گونه‌ای موقت است، اما با گذشت 3 سال نه تنها که این محدودیت‌ها پابرجاست بلکه گسترده‌تر نیز شد. عالمان جهان اسلام این محدودیت‌های طالبان را غیر اسلامی و خلاف اصول شریعت خواندند. من مومن زیا بدخش آقای مسائل سیاسی را در این برنامه با خود دارم. آقای بدخش خوش آمدید. آقای بدخش، اهمیت این نشست برای طالبان چی میتونه باشه و چطور ممکن است که طالبان در این نشست جوابگو قرار بگیرند؟
خب طالبان به هیچ یکی از نشستهای جهانی منطقه‌ای و بین المللی تا حال پاسخ مثبت مبنی بر ترک عملکردهای خلاف منافع مردم افغانستان و حقوق بشری نتانستن انجام بدن و هیچگاهی تمکین در برابر هیچ خواستی ملی منطقه‌ای و بین المللی نکردن. نشستی که قرار هست در اسلام آباد تا یک هفته آینده برگزار شود و در مورد محوریت بحث هم عملکرد طالبان، نقض حقوق بشر و نقض حقوق زنان در جامعه افغانستان هست. همونطوری که این نشست ها بارها در کشورهای مختلف صورت گرفته و این نشسته ها طالبان را وادار ساخته بودند، در گذشته ها هم فشارهایی داشتند تا طالبان از عملکرد غیر انسانیشان دست بردارند، ولی امروز هم که من تویتر یکی از طالبان بلندپایه را خواندم گفتند که این نشسته ها در برابر تصمیم هایی که ما داریم در ارتباط به مسائل آموزش برای زنان یا هم نقض حقوق بشری که گویا صورت گرفته که دنیای را مطرح میکنه و طالبان قبولی ندارن، برای ما هیچ تأثیری نخواهد گذاشت و ما در برابر آنچه که اونها دستور خدا میدانن در مقابل هیچ کسی تمکین نمی کنن و باورشان این هست که ما احکام خدا را تطبیق میکنیم. بنابراین من فکر نمیکنم که این نشست برای طالبان یک مقدار تأثیری داشته باشه که طالبان تمکین بکنن. یک چیز هست که پاکستانی ها چون محوریت این نشست را به دوش دارند و پاکستان میزبان این نشست هست، اخیراً تنش هایی که در نتیجه پناهگاه دادن به TTP بین طالبان و پاکستان، تنش های مرزی و جنگ هایی که با وقوع پیوست، یک مقدار پاکستانی ها میخواهند در کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی برای خودشان و موقف خودشان یک مقدار بازاریابی سیاسی بکنن تا حداقل بتانن بر فشارهایی که مبنی بر نقض حریم هوایی افغانستان بوده حداقل توجیهی داشته باشن و همچنان در برنامه های آیندهی که پاکستان در قبال طالبان میگیره اگر به توافقی نرسیدن حداقل در برابر کشورهای اسلامی پاکستان اتمام حجت کرده باشه.
آقای بدخش، در مورد دعوت شدن و نشدن نمایندگان طالبان در این نشست شما چی فکر میکنید؟ آیا دعوت شدن طالبان تاثیر روی طالبان خواهد گذاشت؟ تاثیر روی جوابگو قرار دادن طالبان خواهد گذاشت؟
خب من فکر میکنم که هنوز آجندای نشست بیرون نشده و یقینا که طالبان به عنوان عضو در این کشورها پذیرفته نشدن، چون نظام طالبان مشروعیت ملی منطقه‌ای و بین المللی نداره، به رسمیت شناخته نشدن. من فکر میکنم که اگر دعوت هم شوند به عنوان ناظر شاید حضور داشته باشند تا حداقل صدای کشورهای اسلامی را مبنی بر عملکردهای غیر انسانیشان به گوش طالبان برسانند، اما در عنوان یک عضو فعال فکر نمی کنم که طالبان در این نشست حضور داشته باشند. ولی آنچه که قسمت دوم سوال شما وجود داشت این هست که آیا طالبان تاثیر این نشست بر طالبان میگذاره، من فکر نمی کنم، که منطوری که صحبت های قبلی هم گفتم. به هر حالتش این یک توجیهی برای عملکرد اسلام آباد و همچنان تغییر سیاسی پاکستان در قبال طالبان خواهد بود و بیشتر برای نقش بارزی به اسلام آباد این نشست قائل می شود و نقشه ها و برنامه ها و استراتژی هایی که پاکستان بعدها اتخاذ می کنه شاید به نحوی از آنها موثر باشه، اما برای طالبان نه. و من فکر نمی کنم که حتی طالبان به عنوان دولت مشروعی افغانستان در این نشست دعوت شوند، چون از لحاظ حقوق بین الملل هنوز دولت طالبان یک دولت مشروع و به رسمیت شناخته نیست.
روزنامه وال استریت جورنال گزارش می‌دهد که اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با طالبان در مورد رهایی زندانیان آمریکایی در بدل آزادی حداقل یک زندانی این گروه در حال گفتگو است. در این گزارش که روز سه‌شنبه 18 جدی منتشر شد آمده است که ادعا می‌شود که این زندانی طالبان در زندان گوانتانامو با اسامه بن لادن رهبر سابق القاعده روابط داشته است. بر اساس گزارش این گفتگوها از ماه جولای سال گذشته ادامه داشتند. اداره جو بایدن تلاش میکند که رایان کوربت، جورج گولسمن و محمود شاه حبیبی، سه شهروند آمریکایی را که در سال 2022 دستگیر شدند، با محمد رحیم الافغانی مبادله کند. کوربت و حبیبی به طور جداگانه در آگوست سال 2022، یک سال پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان و بعد از خروج با هرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان در این کشور بازداشت شدند. گولسمن که به عنوان گردشگر به افغانستان رفته بود، در سال 2022 دستگیر شد. محمد رحیم الافغانی یک مرد افغان است و از او به عنوان عضو ارشد القاعده یاد شده. الافغانی در سال 2008 از توقیف اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا یا CIA به گوانتانامو منتقل شد. من صادق امینی را با خود دارم. آقای امینی، خوش آمدید. در مورد گزارش وال استریت جورنال و گفتگوهای تیم بایدن و طالبان شما چی میدانید و چی فکر میکنید؟
و متاسفانه در قدم اول باید گفت که این موضوع نشاندنده ازی است که طالبان رابطه بسیار واضح همراه القاعده دارند که امروز با گرفتاری یک تعداد از امریکایی‌ها در حال مذاکره و شنزنی هستند تا اینکه یک دستیار ارشد القاعده را اینا از پیش امریکای آزاد بسازند. دیگه تمامی او ادعایی که اینا میکردن که همراه القاعده قطع ارتباط کردن یا با القاعده دیگه ارتباط ندارن یا با گروه تروریستی دیگه ارتباط ندارن، این موضوع همگی او موارد را خط بطلان روش میکشه. طالبان یک گروه تروریستی هستن، طالبان و القاعده یک گروه هستن و نمونه شمی است که امروز اینا میان به خاطر یک دستیار ارشد اسامه بن لادن عضو ارشد القاعده در حال چنزنی هستند که یک تعداد شهروند آمریکایی را اعلام کنند تا او فرد اینا بگیرن، فرد القاعده اینا چی میکنن که دیسکیر کردن. دیگه دومین موضوعی است که دموکرات ها متاسفانه با کم ظرفیتی که دارن و نحوه مدیریتی که در قضایای افغانستان و در قضایای بین المللی کردن بسیار به شکل غلطش با گروه تروریستی مذاکره میکنن بخصوصا در موضوع گرفتاری شهروندای امریکایی در گوشه و کنار دنیا و در مقابل از او اینا باجدی میکنن به گروه های تروریستی که باعث از این میشه که گروه های تروریستی بیشتر جرات پیدا کنن تا شهروندای امریکا را در هر جایی که گیرشان میه و زورشان میرسه اختطاف بکنن. دیگه متاسفانه در آخرین روزهای حاکمیت دموکرات ها قرار داریم، یک تلاش بسیار ناکامی از طرف از اینا صورت گرفت تا خواسته باشن که یک تبادله اگه صورت بگیره، ولی فکر میکنم که به جای نخواهد رسید. به زودترین فرصت ممکن جمهوری خواه حاکمیت به دست میگیرن و این موارد همگی بررسی خواهد شد.
خب چرا دموکرات ها تلاش دارن تا این تبادله و توافق با طالبان صورت بگیره و اگر این توافق صورت نگیره آیا جمهوری خواهان در دوره حاکمیتشان ممکن است که آن را عملی کنند؟
من فکر میکنم که اینا با مو برداشت غلطی که از لحاظ استراتژی از منافع ایالات متحده آمریکا دارن که در اساس از او برداشت غلط اینا خروج ایالات متحده آمریکا را از افغانستان به شکل کاملش انجام دادن و آمریکا را حضورش در افغانستان به صفر رساندن، روی عین استراتژی با برداشت غلط در گذشته اینا سران طالبان را رها کردن به خاطر یک فرد از بسیار فرد عادی عضو آمریکا که از نظامیان آمریکا که خودش از پایگاه برآمده بود به زور گرفتن آوردن در آمریکا محکمه کردن و امروز اثری از او وجود ندارد. دیگر یک طالبان رهبر شیلا کردن به خاطر یک دو پروفیسر از پنتون امریکا که یکش طالب برآمد. دیگه اینه بخم اشتباهات اینا در گذشته تکرار کردن و در عین دوام تکرار اشتباهات گذشتهشان در حال تلاش به این بودن که در آخرین روزها یک اشتباه دیگر هم روی اشتباهات خود انجام بتن که امیدوار هستیم که این انجام نشه و اطمینان داریم که انجام نمیشه و طبیعی است که جمهوری خواه وقتی که بیان تمامی تعاملات حاکمیت اداره دموکرات ها را همراه طالبا به صورت جدی بررسی میکنن، امیال در حال بررسی هستن و تغییرات در پالیسی و موقف ها در مقابل طالبا میاین.
در حالی که تیم ملی کرکت افغانستان قهرمانی خود را مقابل زیمبابوه جشن می گرفت، در هفته گذشته بیش از 160 نفر از اعضای پارلمان انگلستان در نامه‌ای که توسط نماینده حزب کارگر تونیا انتونیازی منتشر شد و به بورد کرکت انگلستان یا ECB ارسال شد، خواستار لغو مسابقات جام قهرمانان در پاکستان در ماه فوریه به دلیل عدم اعطای حق ورزش به زنان و دختران توسط حکومت طالبان شدند. بورد کرکت انگلستان درخواست اعضای پارلمان این کشور برای لغو مسابقه تیم ملی کرکت افغانستان در جام قهرمانان را رد کرده و بر اهمیت کرکت افغانستان تاکید کرده است. اما ریچارد گولت، مدیر اجرایی بورد کرکت افغانستان، رفتار طالبان نسبت به زنان و دختران را محکوم کرده و تاکید کرده است که هیچ بازی دو جانبه را با افغانستان برنامه ریزی نکرده است. این اولین بار نیست که درخواست لغو بازی‌ها با تیم کرکت افغانستان صورت می‌گیرد. پیشتر در سال 2022 استرالیا به دلیل وضعیت بد حقوق زنان و بشری در افغانستان مسابقات بیست‌اوره کرکت را با افغانستان لغو کرده بود. خیلی‌ها اعضای تیم ملی کرکت افغانستان را به خاطر ایستادن در کنار رهبران طالبان نقد می‌کنند و ادعی هم می‌گویند ورزش را سیاسی نسازید.
تیمایی که به نمایندگی از مردم افغانستان در داخل یا بیرون از افغانستان بازی میکنن و خود نمایندهای مردم افغانستان میدانن، اینا باید پاسخگو باشن و مسئولیت پذیر باشن در برابر مردم افغانستان. هر آن تیمی که نه تنها تیم کرکت، هر آن تیمی که تیم ورزشی که در میدانهای داخلی و خارجی بازی میکنن، اینا باید بدانن که نمایندگی از مردم افغانستان یک سری از مسئولیتهایی داره که باید به او متعهد باشن و امیدوار هستم که این تصمیم پارلمان بریتانیا بتانه تأثیر خوب بگذاره روی حمایت از حقوق بشر، حقوق زنان و دختران افغانستان.
گوری اول خو دغه غوښتنه سیاسی ده او ورزش او سیاست سره معمولا نه ګډیږي او د کرکټ نړیوال شورا شعار او خبره هم همداده چې ورزش او سیاست باید سره جلا وساتل شي. نو دغه غوښتنه چې ده د انګلستان د پارلمان وکیلانو یو شمېر سیاسیونو کړې ده، نو فکر کوم له دې اړخه هم د دوی دغه غوښتنه کوم خاص تاثیر او اغېز نه لري چې د افغانستان په کرکټ د کرکټ نړیواله شورا کوم بندیز ولګوي او د کرکټ نړیواله شورا هم ویلي دي چې هغوی د حکومتونو پر پریکړو او د هغوی د کرونو لامل په کرکټ بورډونو باندې بندیز نه لګی. لبل اړخه دغه غوښتنه غیر معقوله هم ده او غیر معقول په دې ده چې ګورئ کچرته د ښځو د تعلیم خبرې نو بیلابیلې نورې ډېرې لارې چارې شته چې د هغه له لارې کیدای شي چې په حاکم نظام باندې فشارونه راوړل شي، نړیواله ټولنه کولی شي چې هلته فشار راوړي. دا خو د حل لاره کیدای نه شي چې یاره د افغانستان د کرکټ مل لوبډلې سره لوبې مه کوئ، نو له دې لارې به هلته د نجونو یا د میرمنو زده کړو ته زمینه مساعده شي.
روز سه شنبه 18 جدی آخرین روز چهارمین دور لیگ قهرمانان فوتبال افغانستان بود که طی آن دو مسابقه برگزار شد و در نهایت با قهرمانی تیم مسلم فراه انجامید. در رقابت نخست خراسان فاریاب 3-2 مقابل عدالت فراه برنده شد و اما مسابقه تعیین کننده قهرمانی این فصل را دو تیم اتک انرژی و استقلال کابل برگزار کردند. در این مسابقه که اتک انرژی نیاز داشت حداقل با 10 گل استقلال کابل را شکست بدهد تا قهرمان شود، اما در نهایت 6-0 پیروز شد و با 28 امتیاز و تفاضل گل کمتر عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد. اتک انرژی قهرمان دو دوره قبلی این لیگ بود، اما تیم ابو مسلم فراق یک بار در سال 2022 عنوان نایب قهرمانی این لیگ را در کارنامه اش داشت. در این فصل با سرمایه گذاری هنگافت و جذب چندین بازیکن ملی پوش با 28 امتیاز و تفاضل گل بهتر برای اولین بار به مقام قهرمانی این لیگ دست یافت. و در یک خبر ورزشی دیگر، مرحله نیمه نهایی جام کرکت رادیو جوانان و میزبانی ولایت کندهار و قهرمانی تیم هلمند به پایان رسید. در مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها تیم‌های ولایت بلخ، کابل، هلمند و خوست و میزبانی کندهار مقابل هم سفارایی کردند. در اولین دیدار مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام کرکت رادیو جوانان، تیم‌های خوست و هلمند مقابل هم سفارایی کردند که این دیدار با پیروزی هلمند به پایان رسید و در دومین دیدار با مرحله نیمه نهایی این پیکارها تیم‌های کابل و بلخ مقابل هم سفارایی کردند که این بازی با پیروزی قهرمان زون شمال کشور به اتمام رسید. در بازی نهایی تیم‌های بلخ و هلمند به میدان رفتند که تیم بلخ در ده آور این بازی هدف 104 را برای هلمند تایید کرد که برای تیم بلخ شریف الله با به دست آوردن 31 داشت و در بخش توپ اندازی برای تیم هلمند نظیر یاد با به دست آوردن 3 وکت عالی درخشیدند. قابل یادآوری است که این بازی‌ها از 2 ماه بدین سو در زون‌های چهارگانه کشور در حال برگزاری بود که در بخش اول یا مرحله 1/4 نهایی 8 ولایت از 4 زون کشور مقابل هم به میدان رفته بودند. حالا نگاهی داشته باشیم به چند رخداد مهم هفته گذشته در بیرون از افغانستان. صبح روز سه‌شنبه زلزله شدید مناطق کوهستانی چین را تکان داد. اداره سروی جیولوژی آمریکا گفته که قدرت این زلزله که مرکز آن در منطقه تبت 10 کیلومتری در عمق زمین بود 7.1 درجه ریشتر بود. اما چین میگوید 6.8 درجه ریشتر را ثبت کرده است. تلویزیون دولتی چین یا CCTV گزارش داد که حداقل 126 نفر در تبت کشته و 188 نفر زخمی شدند. مقام‌های چین اعلام کردند که جستجو برای گیرماندگان زلزله در دامنه‌های هیمالیا ادامه دارد. این مقامات گفتند که پیش از این 400 نفر تا اکنون نجات یافتند. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی چین، یک بررسی ابتدایی نشان می‌دهد که بیش از 3000 خانه در منطقه شیگاتسه تبت تخریب شدند. مرکز شبکه‌های زلزله چین اعلام کرد که ساعت 8 صبح چهارشنبه بیش از 500 پس‌لرزه با شدت تا 4.4 درجه ثبت شده است. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا روز دوشنبه استعفایش را اعلام کرد و گفت که پس از انتخاب رهبر جدید حزب لیبرال از مقامش کنار می رود. این تصمیم پس از ماها کاهش محبوبیت او در نظرسنجی ها و تنش های داخلی حزب اعلام شده است. ترودو که از سال 2015 در قدرت بود در یک نشست خبری در اتاوا این موضوع را بیان کرد. هنوز مشخص نیست که او چه مدت به عنوان صدر اعظم موقت با فعالیت خود ادامه خواهد داد. ترودو همچنین اعلام کرد که روند انتخاب رهبر جدید حزب لیبرال یک فرایند رقابتی و گسترده در سطح ملی خواهد بود. افزایش اخیر موارد ابتلا به ویروس متاپونوم ویروس انسانی یا HMPV در شمال چین موجب نگرانی شده است. این اتفاق 5 سال پس از شیوع ویروس کووید 19 در چین و تبدیل آن به یک همگیری جهانی صورت می‌گیرد که منجر به مرگ 7 میلیون نفر شد. موارد از ابتلا به این ویروس در هند نیز گزارش شده است. بر اساس گزارش مراکز کنترل و پیشگیری بیماری‌ها در ایالات متحده، این ویروس نخستین بار در سال 2001 شناسایی شد. اما کارشناسان معتقدند که این ویروس احتمالاً ده‌ها سال قبل تر از آن در حال گردش بوده است. علائم معمول HMPV شبیه سرماخوردگی یا آنفلونزا است و شامل سرفه، تب، گرفتگی بینی و تنگی نفس می شود. البته برای برخی افراد می تواند بسیار جدی تر باشد. HMPV احتمالاً بیشتر از طریق ترشحات ناشی از سرفه و عطسه فردآلوده به دیگران منتقل می شود. این شرایط در مقایسه با سطح پایین آمادگی در 5 سال پیش زمانی که کووید برای نخستین بار پدیدار شد متفاوت است. آتش سوزی های گسترده بخشای از لس آنجلس را در بر گرفته و تا اکنون منجر به کشته شدن حداقل 5 نفر، تخریب صدها ساختمان و آواره شدن بیش از 137,000 نفر شده است. این افراد تنها توانستند برخی وسایل ضروری و شخصی خود را همراه خود ببرند و خانه هایشان را ترک کنند. با وجود تلاش های بیوقفه آتش نشانان، بزرگترین حریق همچنان مهار نشده و شرایط نامساعد جوی و تغییرات اقلیمی پیش بینی می کنند که این آتش سوزی ها در روزهای آینده ادامه یابد. بیش از 2000 ساختمان از جمله خانه های مسکونی، مدارس و مراکز تجارتی در بلوار معروف به سانست در آتش سوخته و تخریب شدند. در میان این تخریب ها خانه های چندین سلبریتی از جمله پاریس هیلتون، لیتون مستر و آدام برودی نیز به کلی از بین رفته است. این در حالی است که آنها تنها چند روز پیش در مراسم گلدن گلوب حضور داشتند. تیم های امدادی و نیروهای آتش نشانی همچنان در تلاش برای مهار این حریق های مهیب هستند. مردم این منطقه با اعتقاد عمیق به جمجمه ها همچون زیارتگاه های مقدس مراجعه و در برابر آنها دعا و طلب مراد می کردند. آنها با امید برآورده شدن آرزوهایشان برای خوشبختی، شفای بیماری، فرزنددار شدن و حتی یافتن همسر مناسب استدعا می کردند.
در و دیوار پر از جمجمه ها و اسکلت هایی است که پیشینه تاریخی آنها به قرن 17 میلادی برمیگردد. این در اصل یک معبد تاریخی است که اکنون به یک موزیم مبدل شده است. کسانی که اینجا برای عبادت می آمدند باور داشتند که جمجمه ها آنان را به دنیای مرده ها پیوند می دهند.
استدعا به مرده ها آیین اصلی مردم ناپولی است. این یک آیین آسمانی نیست، بلکه آیین است که با رفتگان ما ربط دارد، با کسانی ربط دارد که دهه ها پیش از ما مردند، حتی کسانی که آنها را نمی شناختیم.
این معبد در قرن 17 میلادی پس از آن تأسیس شد که تقریبا نصف نفوس شهر در نتیجه یک طاعون جان دادند. اجساد مرده ها در گورهای دست جمعی دفن می شدند و بازماندگان آنها نمی توانستند به طور مشخص و انفرادی به آنها ادای احترام کنند. به همین دلیل مجموعی از جمجمه های مردگان را اینجا گذاشتند تا هنگام بازدید از آنها به نحوی با دنیای مرده ها و در نهایت با رفتگان خود وصل شوند. پس از جنگ جهانی دوم فرهنگ نگهداری جمجمه ها میان شماری از مردم در شهر ناپولی هنوز هم عام بود. مردم به جمجمه ها دعا می کردند و مراد می طلبیدند. دقیقا مانند یک زیارتگاه از جمجمه ها خوشبختی، شفا، فرزنددار شدن و حتی پیدا کردن همسر خوب تقاضا می کردند. در سال 1969 میلادی کلیسای کاتولیک دست زدن به جمجمه ها را منع کرد، اما هنوز مردم اجازه داشتند با آنها دعا بخوانند و طلب مراد کنند. گرچه اکنون اینجا به یک موزیم مبدل شده، اما هنوز هم شماره برای دعا و طلب مراد به این زیرزمینی می آیند.